سبزی تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیم آوازی دوباره، زسگیم آوازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌های نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. تولید کننده ایرانی.
من رویا وزیری هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپیان ژیک صنعت. شرکت ما در امر طراحی، اجرا و ساخت قفس‌های پرورش ماهی در دریا فعالیت داریم. صنعت آبزی پروری در دنیا به یک صنعت بسیار حساس در زمینه‌های مختلف، چه از لحاظ اقتصادی، اشتغالزایی و چه از لحاظ تأمین غذای سالم، نقش بسیار مهمی داره. ما در واقع زیر مجموعه صنایع دریایی هستیم و در واقع شیلات همراه و همکار ما میتواند باشد. ما در این صنعت از لحاظ اشتغالزایی، همونطور که خدمتون گفتم، نقش بسزایی میتونیم ایفا بکنیم. در زمینه قفس‌های پرورش ماهی در دریا، متاسفانه ما کمی دیرتر از دنیا به این صنعت پیوستیم. یعنی صنعتی رو که شاید 40 سال 50 سال از زمان اجرا شدنش و بهره‌وریش در دنیا گذشته، ما با یک تأخیر چند دهه‌ای در واقع بهش ورود پیدا کردیم. در نتیجه برای بهینه کردن این صنعت نیاز به یک زیرساخت‌های داریم که اون زیرساخت‌ها هنوز مهیا نشده. زمانی که به عنوان شرکت دانش بنیان در واقع پذیرفته شدیم، هدف ما این بود که با استفاده از استانداردهای بین‌المللی در این زمینه بتونیم اون رو به گونه‌ای کاستماایز کنیم، همراه و مناسب شرایط مملکت خودمون بکنیم و البته در کنارش هم بسیاری از موارد جدیدتر رو به خاطر نیازهای جامعه خودمون میبایسته بهش اضافه بکنیم. و خوشبختانه میتونم به جرئت بگم که در این امر به نسبت این چند سالی که این کار رو آغاز کردیم و البته آموزش‌های لازم رو هم در این زمینه از کشورهای بسیار معتبر که نمبر وان های دنیا هستن، آموزش های تیم فنی و تیممون رو اونجا دیدیم. سعی کردیم با استفاده از اون استاندارد و همون کارها رو در اینجا اجرا بکنیم. ما الان سورس های طبیعی بسیار خوبی در اختیار داریم. در شمال دریای خزر رو داریم، در جنوب خلیج رو داریم، دریای عمان رو داریم، خلیج فارس رو داریم. اینها در واقع نعمت هایی که بالقوه خداوند در اختیار ما گذاشته و ما اگر بتوانیم این امکانات رو به بهترین وجهی ازش استفاده کنیم، چه برای داخل و چه برای خارج، امکانات بسیار ویژه‌ای برای ما مهیا خواهد کرد.
مثل حمایت.
یکی از موضوعاتی که تو زیست فناوری بسیار مورد توجه قرار گرفته موضوع زیست دریاست.
دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
این موضوع به حدی به هر حال جایگاه باز کرده که وقتی میبینیم میتوانه با توجه به وضعیت کشور ما که بارشهاش همیشه دچار مشکل هست، ما مشکل داریم از این که بتونیم غذای خودمون رو از زمین تهیه کنیم و پروتئین مورد نیازمون رو از اونجا تهیه کنیم و چالش داریم در آینده، ولی در دریا ما چالش نداریم چون دریا خشک نمیشه. بنابراین بهتر اینه که ما محل تأمین انرژیمون رو و خوراکمون رو تغییر بدیم. این دو تا خاصیت داره، یکی هزینه های کمتری باید بدیم، یکی بهره‌وری رو در سواحل زیاد میکنیم و از طرفی سلامت رو به همراه داریم. یعنی الان سبد شیلات در خوراک مردم بسیار پایینه، در حالی که اگه جایگزین بشه سکته های قلبی کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما با یه هدف گذاری درست میتونیم خیلی مشکلات حل کنیم. اما اون چه که در کشور وجود داشت این که خب شیلات بوده از قدیم تا به امروز، اما این که چرا بهره وریش پایینه به خاطر اینه که نفوذ فناوری توش پایینه. بنابراین اگه زیست فناوری در شیلات ورود کنه، هم هزینه ها رو کم میکنه هم بهره وری رو افزایش میده. و ما دقیقاً به عنوان ستاد توسعه زیست فناوری نقاطی رو شناسایی کردیم که این نقاط نقاط فناورانه است و برای همونها هم ما هزینه گذاشتیم و داریم حمایت میکنیم و این نقاط حمایتی یا منجر به کاهش هزینه میشه یا افزایش بهره وری.
یای آخر.
من رویا وزیری هستم، رئیس هیئت مدیره شرکت کاسپین ژیک صنعت. به عنوان پرورش ماهی در دریا، ما هم در دریا باید امکانات لازم رو داشته باشیم که شامل اسکله می شود، قایق های مناسب این کار می شود، و هم در خشکی که به عنوان سایت های خشکی برای تولید بچه ماهیه، برای مهیا کردن گونه های مختلف بچه ماهیه و بعد فراوریه، و همه این امکانات باید به گونه ای فراهم شود تا این صنعت پیشرفت بکنه. باید آمادگی صادرات داشته باشیم. صادرات یعنی داشتن استاندارد، یعنی بدانیم که با چه استانداردی و به کجا میتوانیم چه نوع ماهی رو صادر بکنیم و اون تولید ماهی ما پیوستگی داشته باشه. اگر چنانچه ورود به صادرات ماهی میخواییم بکنیم، تولیداتمون رو بکنیم، باید بدانیم که هر مارکتی چه استانداردی رو میپذیره و ما بر اساس اون استاندارد به صورت پیوسته تولیداتمون رو انجام بدهیم. اگر مقطعی چیزی رو بخواهیم ورود پیدا کنیم به بازار صادرات، اصلا اثرگذاری خاصی در گسترش سهم ما در بازار جهانی وجود نخواهد داشت. ضمن اینی که از پرسودترین صنعت‌های روز صنعت آبزی پروریه. کشورهایی رو میشناسیم که دارای نفت هستن، اما فقط و فقط با صادرات ماهیشون تمام امورات مملکتیشون به بهترین وجهی میگذره. ما هم که دوتا نعمت خدادادی داریم در شمال و جنوب، اگر ازش استفاده نکنیم قطعا کوتاهی خودمونه.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانا، سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
دوستان عزیز، ما از پخش شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش همراه شما هستیم و امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه‌هایی که در ادامه خواهید شنید: افق روشن، اخبار سلامت، مسابقه FM 102، ساعت سرخ و خون زندگی هستند تا قبل از اذان ظهر به افق تهران. حالا هم دعوت میکنم برنامه از گروه سلامت اجتماعی بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه امروز افق روشن رو به تاریخ 12 آذر ماه آغاز می‌کنیم. شما هموطنان عزیز، شنوندگان همیشگی برنامه افق روشن، این برنامه روزهای زوجر از ساعت 9:10 تقدیمتون میشه. اما مسیر ارتباطی شما با ما در این برنامه شماره پیامک 30102 و البته تماس با روابط عمومی سازمان به شماره 162 است. موضوعاتی که در برنامه افق روشن مطرح میشه، موضوعات روز جامعه است و گهگداری به سوژه‌های پیشنهادی شما میپردازیم، مثل موضوع امروز. تجارت خاک کاتالیس یا طلای ارزشمند. آیا اطلاعاتی در خصوص خاک کاتالیزور دارید و کاتالیزور میدونید به چه دردی میخوره؟ مبدل کاتالیزوری یا کاتالیستی محفظه فلزیه که سر راه خروجی آلاینده ها و گازهای خروجی از موتور خودرو قرار میگیره. مبدل کاتالیستی وظیفش تصفیه و تبدیل این آلاینده ها و دودها به مواد بی‌خطرتر برای محیط زیسته که در کاهش آلودگی هوا هم نقش مؤثری داره. مبدل‌های کاتالیزوری خودرو از اواسط 1970 میلادی در سیستم خودروسازی مورد استفاده قرار گرفتند. این کاتالیزورها حاوی ترکیبات پلاتین، پلادیوم و رودیومی که برای تبدیل مونوکسید کربن و هیدروکربن‌ها به دیوکسید کربن و رطوبت استفاده میشه. اما دوستان شنونده، در ادامه راجع به فلزات گرانبهای کاتالیز بیشتر براتون میگیم.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
همانطور که گفتم، کاتالیزور از فلزهای گرانبهایی مثل پلاتین، پلادیوم و رودیوم و فلزات غیر گرانبها مثل آهن، منگنز، نیکل و مس تشکیل شده. و همین علته که خاک قطعه کاتالیز خودرو ارزشمنده، طوری که از اون به عنوان طلای ارزشمند یاد میشه. بنابراین اگه بتونیم کاتالیز ضایعاتی انواع خودروها رو بازیافت کنیم، به فلزات گران قیمت و مهمی میتونیم برسیم. فلزات پلاتین، پلادیوم و رودیوم از جمله فلزات مهم و کاربردی در بسیاری از صنایع هستن که در صورت بازیافت صحیح کاتالیزور میتونیم اونها رو دوباره استفاده کنیم. امروز در افق روشن راجع به تجارت خاک کاتالیز صحبت خواهیم کرد.
کاتالیست قطعه ایست که روی همه ماشین های بنزینی نصب می شود از همان زمان تولید. به چه دردی می خورد؟ به درد کاهش آلایندگی ماشین ها. کاتالیست نقش فیلتر یا صافی را برای اگزوز ماشین ها دارد تا 90% هم آلودگی ماشین ها را کم می کند. کاتالیست هم مثل هر قطعه دیگر عمری دارد. اما اگر کاتالیست لازم شدید، مراقب باشید سرتان را کلاه نگذارند و به جای کاتالیست اصل به شما کاتالیست تقلبی نیندازند. هرچند این روزها بیشتر به شما کاتالیست اجاره‌ای پیشنهاد می شود تا نصب کاتالیست اصل. اجاره دادن و گرفتن کاتالیست تخلف است، اما خلاف بزرگتر و سود بیشتر در جای دیگری است، در تولید کاتالیست های تقلبی. حدود 10 تولید کننده کاتالیست در ایران فعال هستند، اما همه آنها کاتالیست اصل نمی سازند.
خیلی شرایط تولید جالب نیست به خاطر اینکه فروش ما توی کاتالیست های بازاری حدوداً شاید بتونم بگم به 1/3 سال پیش خودش رسیده. یعنی سال پیش این موقع ما 3 برابر امسال فروش داشتیم. یکی از دلایل اصلیش بحث تقلبایی که توی این زمینه میشه.
حتما برایتان سوال شده که چطور خلافهای به این بزرگی اتفاق میافتد و کارگاه‌های زیرزمینی چطور توانستند کارشان را ماه‌ها ادامه دهند و برای این جنس تقلبیشان در سراسر ایران مشتری پیدا کنند، آن هم در شرایطی که سازمان محیط زیست وجود دارد و سازمان ملی استاندارد، تعزیرات و حتی سازمان بازرسی. اما شاید برایتان جذاب‌تر است که بدانید آیا به غیر از چک کردن داخل کاتالیست، راه‌های دیگری برای تشخیص کاتالیست اصل از تقلبی وجود دارد؟ اگر فروشنده‌ای کاتالیستی با قیمت 300 تا 800 هزار تومان به شما پیشنهاد کرد، مطمئن شوید این یک قطعه تقلبی است، چون کاتالیست اصل حداقل 1.5 تا 2 میلیون تومان تمام می‌شود. می‌توانید با 1-2 میلیون تومان یک کاتالیست نو بخرید و هوای آلوده وارد ریه خودتان و بقیه نکنید. شما در این صورت یک شهروند مسئولیت پذیر هستید. اما اگر با 100 تا 300 هزار تومان از اگزوز سازی ها یا حتی سایت های خرید و فروش اینترنتی کاتالیست اجاره کنید، یک فرد متخلف هستید. تصمیم با شماست.
افق روشن تقدیمتون میشه با موضوع تجارت خاک کاتالیست. یک نکته رو می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، اینکه اگزوز هر خودرویی یک عمر مفیدی داره و بعد از گذشت حداقل 4 تا 5 سال و پیمودن مسافتی از بین میره و دیگه قابل استفاده نیست و لازمه که اگزوز رو تعویض کنیم. اما داخل مخزن کاتالیزور خودرو خاک و موادی است که هم این خاک و مواد خیلی ارزشمنده. به همین خاطره که میگم بعد از خراب شدن و ضایعاتی شدن اگزوز خودروتون اون رو به راحتی دور نندازین، چرا که یک قطعه و وسیله ارزشمندیه. یک نکته جالب دیگه، خاک کاتالیزور اگزوز پراید جزء پرفروش‌ترین و بیشترین خاک خریداری شده در بین تمامی خودروهاست. موضوع امروز قطعا برای شما شنوندگان عزیز جالب هست، پس دعوت میکنیم که در ادامه همراه ما باشید.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
در استودیوی برنامه ما محمد حسین علی اکبری خبرنگار هم حضور دارن. آقای علی اکبری سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم از شما. آقا در غیاب شما ما راجع به خاک کاتالیزور و همینطور قطعه کاتالیست صحبت‌هایی داشتیم. شما نکته‌ای دارید در این خصوص؟
والا یه ماده کاتالیزور هستش که تقریبا همه توی همه کاتالیزورها هست.
درسته.
که از فلزات گرانبهایی مثل طلا و پالادیوم و کادیوم و پلاتینو اینا تشکیل شده. یعنی این ترکیب خود اون خاک کاتالیزور و خود کاتالیستی که هستش، این یه ذره ارزش این موضوع رو بالا میبره. حالا با کارشناسا صحبت میکنیم برای شنوندای عزیز حالا روشن‌تر بشه این موضوع.
خب توی کشور ما شرکتی هست به نام ایران دلکو. ایران دلکو به عنوان تنها تولید کننده مبدل‌های کاتالیستی در ایران معرفی شده، در سال ظرفیت تولید بیش از 12 میلیون قطعه رو داره و یکی از اقداماتی که این شرکت در برنامه خودش داره خرید کاتالیز های کهنه و فرسود است. بله. در این ارتباط بیشتر با مسئولانش میخواییم صحبت کنیم. ارتباط داریم با آقای علیرضا مجیدنیا، مدیر فروش و بازاریابی ایران دلکو. آقای مجیدنیای گرامی سلام عرض میکنیم.
سلام خانم شهبازی، روز شما هم بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، ما از طریق رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. آقای مهندس مجیدنیا، من به اتفاق آقای علی اکبری خبرنگار سوالهای متعددی رو از شما خواهیم داشت در ارتباط با مبدل کاتالیز. شنیدیم که جزء شرکت‌هایی هستین که کاتالیزهای قدیمی رو از مالکان خودرو خریداری میکنید، درسته؟
واقعیتش رو بخوای ما کار اصلیمون تولید مبدل های کاتالیزی هست.
درسته.
ما یه پلن و برنامه‌ای داشتیم واسه این که خب میدونی که این جزء سرمایه کشور هست. کاتالیزها از سال 1384 که نصبشون روی خودروها در داخل اجباری شده، این کاتالیزها رو وقتی که عمرشون تموم میشد میریختن دور.
بله.
تا اینکه یکی دو تا از شرکت‌های بزرگ دنیا که کارشون تولید کاتالیز و همین ریسایکل و همین استخراج فلزات گرانبها بوده، کشور ترکیه رو پایه این کار قرار میدن. یکی از تاجرای بزرگ ترکیه اقدام می‌کنن به کل منطقه، نه ایران، که اینا رو جمع کردن و فرستادن به کشورهای مثل آلمان و انگلستان برای استخراج.
بعد در اونجا چه اتفاقی میفته؟
اون در اونجا اونا چیکار میکنن؟ این کاتالیست ها رو یه فرایند یه پیچیده‌ای داره، اقدام میکنن به خارج کردن این فلزات، چون این فلزات از بین نمیره. خب فلزات ها از بین یعنی میشه این فلزات گرانبها رو از خاک کاتالیست، داخل کاتالیست که هسته سرامیکی وجود داره که این فلزات گرانبها به همراه سیت عنصر به این هسته ها اسپره میشن. بعد این عناصر هستن که این فرآیند انجام میدن. اونا چیکار میکنن؟ این فلزات استخراج میکنن و مجدد به چرخه محصول برمیگردونن.
یعنی مجددن در تولید کاتالیز استفاده میکنن؟
بله، در تولید کاتالیز. بیشترین مصرف این فلزات در تولید کاتالیزه. منتها تفاوتی که وجود داره سطح تکنولوژی هست. تکنولوژی که الان در کشورهای اروپایی وجود داره و اینایی که در ایران در شرکت ما، حالا ما خیلی کاری مقدماتیش انجام دادیم و دنبال این هستیم که بتونیم این فرآیند و صفر صدش رو همانند تولید مبدل کاتالیزی در ایران بومی‌سازی کنیم.
اسمش رو میتونیم بذاریم بازیافت دیگه، بازیافت فلزات گرانبها از کاتالیز، که این تکنولوژی رو هنوز ما در کشورمون نداریم.
نداریم. یکی دو تا شرکت غیر از ما هم هستن که به صورت سنتی دارن این کارو انجام میدن. منتها تفاوت این ها با اون شرکت‌های بزرگ اروپایی اینه که در میزان استفاده. یافتین شرکت های ایرانی یکی دو تا تو اصفهان هستن، یکی دو تا هم توی شیراز هستن، توی همین شهرهای خودمون هستن. اونها در بهترین شرایط میتونن مثلا 80% این فلزات استخراج کنن، یا مثلا عنصر رودیوم نمیتونن استخراج کنن و در نهایت هم منجر به سوخت رودیوم میشه. ولی کشورهای مثلا آلمان شرکت هاش میتونن تا 98% استخراج کنن. به خاطر همین پول زیادی رو بابت خرید این خاکا میدن.
الان آقای مهندس مجیدنیا، شرکت شما یک شرکت واسطه، یعنی کاتالیستای قدیمی رو از مردم خریداری میکنید و ارسال میکنید به ترکیه؟
ما هیچ وقت این کارو نکردیم. حتی تو موقعی که به ما پیشنهاد این کارو داده بودن همین تجار ترکیه، ما این کارو نکردیم واقعیتش.
الان سرنوشت این کاتالیستای قدیمی و کهنه در کشور ما چی میشه؟ کی اینا رو در واقع جمع‌آوری میکنه، استخراج میکنه؟ استخراج که خب به اون مفهوم اصلی نداریم.
نه تو شرکت ما و نه جای دیگه وجود داره. کاری که ما کردیم در یکی دو سال آینده منجر به این کار.
درسته. خیلی ممنونم. در ادامه آقای علی اکبری هم با شما گفتگو میکنم. بفرمایید.
آقای مهندس مجیدنیا سلام عرض شما.
سلام آقای مهندس علی اکبری، خوش اومدید.
ما می‌خواستیم ببینیم که الان ما کاتالیستامون اصلا در داخل تولید میشه یا اغلب وارداتیه؟ چون خاطرم هستش که ما چندین بار که تحریم شدیم، یکی از قطعاتی که نبود برای خودروسازی همین بحث کاتالیستا بود. ما اغلبش وارداتیه دیگه، درسته؟
خوش بخشونه کاتالیست، با اینکه تولید کاتالیست در انحصار چند کشور هست.
بله.
ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم، من شرکت ایران دلکو که داریم اینا در داخل تولید میکنیم. سطح تکنولوژی کاتالیز هر روز در دنیا داره تغییر میکنه و الان ما به شدت در حال رقابت هستیم با شرکت های چینی، آلمانی و هندی بابت این سطح تکنولوژی. شما خود زمانی آمار دستتون هست، خودسازی ما در بهترین شرایط میتونه روزی 2000 تا 2500 تا مبادله کاتالیتی تولید کنه.
بله
در همین الان غیر از پاسخ کل نیاز خودروساز، ما نیاز بازار یدک، یه بخش زیادی از کشورهای همسایه هم داریم تولید میکنیم.
و به کدوم کشور دارید صادر میکنید؟
داریم به کشور ترکیه، کشور سیایز، همه کشور جنوب حاشیه خلیج فارس به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره.
خب کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا خودروسازیشون با ما فرق داره، اونا اغلب خودروهاشون مثلا یا مال آسیای شرقی یا مال مثلا اروپا، یعنی شما قطعاتی تولید میکنید که مثلا روی اون خودروها قابل استفاده است، درسته؟
آره مهندس، ببینید ما کاتالیز بیشتر بحث اون هسته کاتالیز هست.
بله
بحث کاتالیز چون رو موتور نصبه، حالا یه سری قطعات موتوری مثل منیپول و یا لوله ها بهش وصله، بحث هسته کاتالیز هست. ما یه کاری که در داخل ایران و اطراف انجام دادیم، کاری که کاتالیز ها استاندارد برای خودروهای پرمصرف که سفارش میگیریم عین اون تولید میکنیم. غیر از این باکس های کاتالیز ها تو سایز مختلف برای ماشین های مختلف تولید کردیم که این باکس ها برای اونجا ارسال میشه. کاتالیز خودرو وقتی که عمرشون تموم شد، اونا چیکار میکنن؟ به اوورهال کردن کاتالیز، یعنی اون قسمت های فیکس کاتالیز رو نگه میدارن، هسته کاتالیز رو عوض میکنن. هسته قابل بروزآوریه.
درسته. بعد یه سوال دیگه هم داشتیم در مورد این بحث ارزآوری. شما صادر میکنید چقدر ارزآوری داره برای کشور؟
یکی دو سال جاری یه مقدار کمتر شده. ما مشکلاتی رو با شرکت‌های چینی خوردیم، باعث شده که یه مقدار اونا فکر میکنن به ما بی‌اعتماد شده بودن. خب
بله.
چون اغلب میگن که در داخل کاتالیز میزان استفاده از فلزات گرانبها قابل اندازه‌گیری نیست، جز با دستگاه پورتابل که دست همین خریداران خاک کاتالیز هست، چون آزمایشگاه که ندارن ببینن مثلا در این کاتالیز چند گرم بسیط مکعب یا چند پی‌پی‌ام فلزات گرانبها استفاده شده. این سطح مصرف مشخص میکنه که قیمت کاتالیز به چه شکلیه. شرکت های چینی یه مقدار از این مسئله سوء استفاده کردن، با قیمت های خیلی پایین‌تر همین مشتری های خارجی ما یه مقدار جلب اعتماد بیشتری کردیم و الان دوباره مجدد داریم این کار رو شروع میکنیم.
ببینید الان هر باری که مثلا صحبت از آلودگی هوا میشه، سازمان محیط زیست و حالا برخی نهادها مثلا معتقدن که یه سری قطعات خودرو و خودروهای ما بیکیفیتن و از جمله اینکه میگن کاتالیزهای استانداردی مثلا ما روی خودروها مثلا نصب نمیشه، یا اینکه مثلا کیفیت پایینی دارن. اینو شما قبول دارید که مثلا توی آلودگی هوا مثلا اینا تاثیر دارن؟
من قبل از اینکه آقای مهندس مجیدنیا پاسخ بدن عذرخواهی میکنم، پیرو فرمایش شما شنیدیم که برخی سازنده ها فلزات گرانبها رو از قطعه کاتالیز برمیدارن و همین باعث میشه که کاتالیز کارکرده اصلی خودش رو از دست بده و منجر به افزایش آلودگی هوا بشه. آقای مهندس مجیدنیا بفرمایید.
ببین من زینفی توی خودروساز نیستم، ولی واقعیتش رو بخواید بهتون بگم، خودروساز ما در حال حاضر، حالا با بقیه قطعات کار ندارم،
بله،
در مسئله کاتالیز داره با بروزترین استانداردهای روز دنیا داره کار میکنه. هیچ کم فروشی بابت این مسئله نمیشه، ولی منتها اتفاقی که داره میفته اینه که مثلا الان روی ماشین کاتالیز نصب میشه، از 5 تا 15 میلیون تومان قیمت کاتالیزه. این ماشین از کمپانی که میاد بیرون، اولین تعمیرگاهی که مراجعه میشه برای تعمیر بیرون، حتی تعویض روغن، کارباس و جای دیگه، متاسفانه اقدام میکنن به حذف و یا سرقت کاتالیز، چون خاک کاتالیز قابل بازیافته، ردیابیش هم نمیتونی مثلا ردیابی کنی این مالی کی بوده، خاک پود میشه و هر کس هم بخوان میفروشن.
البته خوشبختانه کارهای خوبی داره اتفاق میفته، سازمان محیط زیست پیگیری مسئله است. تا اونجا که من شنیدم سازمان محیط زیست به دنبال شناسنامه دار کردن کاتالیز هاست و ظاهرا روی کاتالیز های کد رهگیری هم وجود داره که قابل پیگیری هست. من یک نکته دیگر رو میخواستم با شما در میون بذارم آقای مهندس مجیدنیا، اینکه شنونده برای ما پیام فرستاده بودن که شرکت شما کاتالیز های قدیمی و کهنه رو از مالکان خودرو میگیرن و در قبالش قطعه کاتالیز نو و رایگان میدن، این درسته؟
به طور رسمی شرکت ما هیچ برنامه‌ای برای این کار نداره، ولی خود تعمیرگاه ها و اگزوستاز ها اقدام